بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شب همشهریان عزیز به خیر باشه. انشاءالله ایام شهادت امام باقر رو هم تسلیت عرض میکنم. من خیلی سخنران نیستم به لطف برادر عزیزم حاج میثم عزیز و لطف خداوند متعال که توفیق داد یک 3 سالی یکی از بهترین ها زیر آسمان خدا به تعبیر رهبر انقلاب رو درک بکنم. خلاصه این ایام توفیق شده که بعضی از میادین در جمع امت مبعوث شده حضور پیدا میکنیم و دقایقی مصدع میشیم برای اینکه از رئیسی عزیز بگیم و به بهونه اون شاید در واقع یک گریزی هم بزنیم به ماجراهای این روزمون با استفاده از سیره این شهید عزیز. من قبلش یه نکته ای رو بگم، اجازه بدید تموم بشه بحثم خدمتتونم. این به عنوان یه دانش آموز علوم سیاسی که یه 20 سالی تاریخ ملت‌ها و اتفاقات رو میخونم، اتفاقی که این شبها به 84 رسیده و در خیابان‌های ایران از تهران تا تک تک روستاها بعضن تکرار میشه، یه اتفاق بی‌نظیره. اتفاق بی‌نظیری که نه خودمون از خودمون تعریف بکنیم. 20 روز پیش وزیر خارجه ما رفت روسیه، در سن پترزبورگ آقای پوتین رو دید، گفت دو تا چیز شماها مایه تعجب و تحیر من و دولت ما در روسیه شد. حالا روسیه‌ای که همپیمان ماست، دوست ماست، علی ظاهر حداقل همکاری‌هایی داریم و او هم خودش یک چهره امنیتی است. اون دوتا چیز، یک، توان نظامی شما، فکر نمی کردیم هم بتونید اینطور ضربه بزنید هم اینطور دفاع بکنید. دو، حضور مردمتون در خیابانها خارج از تصور من و ما در روسیه بود. این اقدام و این اتفاق و این پدیده‌ای که شاید 90 روز پیش خیلی ها تصوری ازش به این ابعاد نداشتیم، برکت خون شهدایی است که امشب می‌خوایم از لسان یک شهید در مورد شهید دیگری صحبت بکنیم. و من می‌خوام از لسان حضرت آقا که توی بعد از شهادت آقای رئیسی نگاه کردیم به صحبت‌هایی که آقا در ادوار مختلف در مورد این شهید داشتن، بیش از 40 تعبیر برای شهید رئیسی استفاده کرده بودند. خیلی تعابیر مختلف و متعدد. بعضیش رو احتمالاً در ذهن شما هم تصاویری از اون تعابیر هست، مثل پرکار بودن، مردمی بودن، ساده زیست بودن و ما به ازاهایی توی ذهنتونه. من از اونا عبور میکنم. حضرت آقا یه تعبیری برای شهید رئیسی استفاده کردن، من مشابهش رو ندیدم برای عزیز دیگری استفاده بکنم، و اونم اینه که میگن آقای رئیسی رئیس جمهور جامع الاطراف بود. جامع الاطراف یعنی یک شخصیتی که از ابعاد مختلف شخصیت قابل تأمل و قابل توجه و کاملی داره. میدونیم که این کسی هم که داره این حرف رو میزنه بنده نیستم، یک رهبر حکیم فقیه، هم از روی حکمتش و هم از روی فقاهتش و اینکه حرفی که میزنه تبعات دنیوی و اخروی داره، برای یک نفر میگه جامع الاطراف. خب من میخوام یکم در مورد این شخصیت جامع الاطراف صحبت بکنم. خیلی میشه در مورد این اطرافش، یعنی این ابعادش صحبت کرد. دو تا ویژگیشون به نظرم خیلی شاخص بود، خیلی به چشم میومد و خیلی به درد امروزمون میخورد. مختصر بگم، اولین ویژگی شهید رئیسی از منظر من از این شخصیت جامع الاطراف، شخصیت امیدوار ایشون بود. ایشون امیدوار بود و مأموریت خودش رو هم امیدآفرینی میدونست. به درستی میدونست که چه شرایطی کشور رو تحویل گرفته، اوضاع اقتصادیش چیه، وضع کارخونه ها و نمیدونم خزانه دولت و اینها چیه، شرایط کرونا، روز 600-700 تا کشته، واکسنی که هنوز نیومده، صفهای طولانی، ایرانیان بعضن میرفتن کشورهای همسایه برای اینکه واکسن‌های خارجی بودن، توی شرایط سخت کشور رو تحویل گرفته، اما هم امیدواره و هم هر جا که میره از امید صحبت میکنه. حالا این از امیده که صحبت میکنه، امید واهیه یا امید واقعیه؟ و این امیدوار بودنش یک امیدواری الکیس یا مبنا داره؟ من با یک مصادیقی میخوام از این مبنا داشتن امیدواری و از مؤثر بودن اون امید دادن صحبت بکن. اولا به نظرم میرسه کسی امیدوار میشود و میتونه، یعنی امید بده، که خودش کاملا امیدوار باشه، در باغ سبز الکی نشون نده، خودش به یک چیزی اعتقاد داشته باشه. و این اعتقاد شهید رئیسی در درجه اول از ایمانش به وعده الهی میومد، ان تنصر الله ينصركم. حضرت آقا تو تعابیری که برای ایشون به کار میبرن میگن یک قلب باورمند به غیب و الهی داشت و امدادهای الهی داشت. خب این آدم پس در درجه اول میدونه اگر در مسیر حق باشی خدا کمکت میکنه، این مایه امیدواریش میشه. ثانیاً او سالها در این کشور مسئولیت داشته، قبل از رئیس جمهوری رئیس قوه قضاییه بوده، در شوراهای کلان کشور بوده، به ظرفیت‌های کشور آشناست. اگر میگه میشود میتوانیم، الکی نمیگه. اما برای اینکه این ایمانش و علمش بیشتر هم بشه، در کمتر از یک سال از آغاز دولتش تمام استانهای کشور رو یه دور سفر کرد. در 11 ماه 30 تا استان رو رفت، در هر شرایطی، بعضن هر جمعه‌ای که تعطیل بود و ماها و بلکه یک سال و نیم بود که اساساً در کشور رکود بود، کرونا بهونه خوبی برای یک جانشینی مسئولین شده بود، هر هفته یا دو هفته یک بار رفت یه استان. این اطلاعش نسبت به توانمندی‌های کشورم بیشتر شد. پس دیگه وقتی میگفت میشود میتوانی، میگفت من رفتم دیدم، میدونم چی داریم توی این کشور، میدونم چه توانمندی‌هایی هست، و اگر وعده میدیم و اگر رهبری ما میفرمایند که به قله نزدیکیم، من باور دارم به این حرف، چون رفتم کشور رو دیدم، تواناییاشو دیدم. و اکتفا نمیکرد به همین که کشور رو رفتم دیدم، در تهران هم که بود سراغ جاهایی میرفت که کمتر مورد توجه بود. شورای عالی فضایی 11 سال بود تو کشور برگزار نمیشد، اولین جلسهشو تشکیل داد، نه تو دفترش، رفت در محل پژوهشگاه فضایی حضور پیدا کرد، اونجا با اونها جلسه گذاشت، هم توجه بکنه بهشون، شما فعالیتاتون یه موقعی محجور شده بود میخوام احیا بشه، حمایت کرد، رسید به یه توانمندی هایی که توی این جنگ اخیر آمریکایی‌ها توی رسانه هاشون و بعضا مقاماتشون به حرف اومدن، گفتن نمیدونیم چطور بعضی از نقاط حساس ما که خیلی پنهان بود رو ایرانی ها تونستن به دقت موشک باران بکنن، ضربات کاری بهمون زدن، و از یک جایی به بعد ممنوع کردن در ایام جنگ ماهواره های بین المللی که تصویر هوایی میدن از نقاط مختلف دنیا، آمریکایی ها ممنوع کردن که شما حق ندارید تصاویرتون رو به روز بکنید. چرا؟ چون نقاط آسیبمون مشخص میشه. چرا؟ چون توقع نداشتن اینطور آسیب ببینن. این آسیب ها از کجا اومد؟ از دانش بومی که ما بخشش اینه ها، ماهواره هایی که تونسته بودیم بفرستیم تو فضا رصد بکنن، با دقت بالا داده بدن به ما. خلاصه با این جلسات و این طور اتفاقات هم علمش نسبت به توانمندی های کشور بیشتر شد، و بعد فهمید که طراحی دشمن اساسش بر ایجاد ناامیدی تو جامعه است. در و دیوار جامعه رو به سمتی میبرند که سیاهی ازش بباره، همه ناامید بشن، همش خبرهای منفی تو جامعه منتشر بشه، بخشیش روی ناآگاهی و بخش عمدترش از روی آگاهی با طراحی دشمن در رسانه بیگانه، در رسانه داخلی که سر زلفش به بیگانه گره خورده و عوامل دیگه. پس رسالت خودش میدید که باید به جنگ این ناامیدی و سیاه نمایی بره که در جامعه وجود داشت. خب امید واهی بود؟ نه. چرا میگم نه؟ دو سه تا نکته بگم برم ویژگی بعدی و بحثم رو جمع بکنم مصدع نشم. وقتی دولت رو تحویل گرفتن، رشد اقتصادی کشور بعضی آمارها میگه منفی، آمارهای جهانی میگه صفر بود. حالا رشد اقتصادی چیه و اینها، خیلی من هم سوادش رو ندارم، وقتشم نیست، ولی رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص برای اوضاع اقتصادی کشور صفر بود. ایشون وقتی دولت رو به صورت نیمه کاره و ناگهانی در مرداد 403 به دولت 14 تحویل دادن، این رشد اقتصادی 5 شده بود، مثبت 5، و پیش بینی بانک جهانی و نهادهای بین المللی دیگر این بود که همین مسیر رو ایران ادامه بده برای سالهای آتی به رشد 8% هم که جز دهک اول دنیاست از نظر میزان رشد خواهد رسید. حالا امروز در چه شرایطی هستیم، جنگ و اینها سایه انداخته، بحثشو ندیم. پس اون امیده به یک تحرکی منجر شد و یک سیاستهایی در دولت دنبال شد که نتیجه شد اون رشد. خب این رشد کجا خودشو نشون داد؟ یه جای دیگری، یک مثال دیگری رو عرض بکنم. در قریب به 33 ماه دولت ایشون حدود 9000 کارگاه و کارخونه، از کارگاه خانوادگی 8-9 نفره‌ای که دور هم جمع شده بودن یک کارگاه رو انداخته بودن تا کارخونه‌ای مثل هبکو عراق، ماشینسازی عراق، نیشکر هفت‌تپه در خوزستان، قند یاسوج، اینها که چند هزار کارگر داشتند، با حمایت دولت، با توجه ویژه رئیس جمهور برای بعضی از پرونده های کلانش مثل هفت‌تپه، مثل هبکو، احیا شدن. یعنی یه دفعه چند هزار نفر در یک شهر برگشتن سر کار. و این احیا یعنی احیای زندگی، یعنی احیای امید، یعنی کاهش آسیب اجتماعی. یک خاطرش رو بگم. رفته بودیم در پاییز 402 یاسوج، قند یاسوج که تنها صنعت استانشون هست، چند سال بود که تعطیل شده بود، دوباره احیا شد. یک پیگیریای رو شهید رئیسی از قوه قضاییه شروع کرده بودن، در دولتشون به نتیجه رسید، میخواستن کارخونه رو مجدد افتتاح بکنن. ورودی کارخونه یک فرد میانسالی اومده بود با پسر معلولش، خانومش و فکر میکنم دختر خانومشون. گفتن آقای رئیسی، من خانوادم رو آوردم که خانوادگی از شما قدردانی بکنید برای بازگشایی این کارخونه. من کارگر اینجا بودم سالها. کارخونه که تعطیل شد رفتم دست فروش شدم. پسر کوچیکی داشتم کنار من می اومد، کنار بساطم می نشست. یه روز از این ور خیابون اومد بره اون ور خیابون خرید بکنه، ماشین زد بهش، جلوی چشمم تو خیابون پرپر شد. یه پسر دیگه دارم، اونم وضعیتشو میبینید. اما حالا که کارخونه احیا شده، دوباره اومدن سراغ ما که برگردید سر خط دهلید، انگار که اون فرزندم هم که از دست داده بودم دوباره برام متولد شده، چون زندگیم احیا شده مجد. و اگر بخوام براتون بگم، همین الان که داریم صحبت میکنیم 7-8-10 مورد، 15 مورد دیگه از این خاطراتی که آدم ها اومدن گفتن با احیای این کارخونه، با احیای اون کارگاه، زندگی ما و بعضی جاها یک شهر احیا شد، یه منطقه آسیب‌های اجتماعی و معضلاتش کاهش پیدا کرد. این میشه پس یک شخصیت امید آفرین که امیدوار است و با این امید آفرینیش باعث میشود به تعبیر آقا عزت ایران در چشم جهانیان افزایش پیدا بکنه. یکی از تعابیری که برای شهید رئیسی استفاده می‌کنم، عزت ایران رو در چشم جهانیان افزایش دادم، که خود این یه سرفصلی است، عبور می‌کنم ازش. اما ویژگی دوم این شهید، ما واژه ولایت مدار، ولایت پذیر، اینها رو زیاد شنیدیم. یه واژه دیگه‌ای هم داریم، ذوب در ولایت. من که خیلی از بزرگان کشور، آدم های دانشگاهی، مقامات نظامی، سیاسی رو دیدم، بعضا از نزدیک معاشرت داشتم، کسی رو ندیدم مثل شهید رئیسی که در فکرش، در زبانش و در عملش ولایت مدار باشه. شعار نده، عمل بکنه و در نقاط حساس که خیلی ها نمیتونن فرمانشون رو با فرمان رهبری تنظیم بکنن، خودش رو تنظیم بکنه. حالا این تنظیم کردن رو اصلا یکم اصلاح بکنم با یه خاطره ای از خود شهید. سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی حضرت آقا بودن، ایشون هم در 9 اسفند در محدوده بیت رهبری به شهادت رسیدن. ایشون نقل میکردن، گفتن چند هفته از ریاست جمهوری آقای رئیسی گذشته بود، یه بار دیدمشون، گفتم آقا خیلی خوشحالم که شما رئیس جمهور شدید، چون شما با حضرت آقا هماهنگ هستید. دفعه آقای رئیسی گفتن صبر کن صبر کن، من با آقا هماهنگ نیستم. هماهنگ یعنی دو تا آهنگ داریم، این دو تا با هم هم نوان میشن هماهنگ. ما دو تا آهنگ نداریم، یه دونه است. ایشون فرمانده است، من سربازم. خب ممکنه بگیم حالا جلوی یکی از مسئولین دفتر بود، احتمالاً این نقلش رو بعداً برای آقا تعریف میکنه تو محاسبات مادی امثال من، پس اینجا یه حرفی زده که آقا خوشش بیاد، یا بالاخره سایری نقل بکنم بگم آقای رئیسی مثلا همچین نگاهی داشت. اما من میخوام با چند تا خاطره و چند تا مثال نشون بدم که اون چه که گفتم که ایشون در ذهنشون، در لسانشون و در عملشون باور به رهبری داشتن و خودشون رو سرباز میدونستن، واژه‌ای که مکرر استفاده میکردن که من سرباز رهبری هستم، این واقعی بوده، شعار نبوده. وقتی یه نفر یکی رو خیلی دوست داشته باشه، ذوب در او باشه، از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه از او بگه. حب و شی و امی و یوسم، انگار اصلا مسخ شده برای او. لذا با ایشون رفتیم گلستان، یک جزیره آشوراده که سالها بود تعطیل شده بود، در اثر برنامه‌های دولت احیا شد، دوباره رونق قایقرانی و توریست و مغازه‌ها و اینها به اون روستای اونجا برگشت. یکی از اهالی یک دختر خانم نقاشی بود، تصویر آقای رئیسی رو برای قدردانی کشیده بود، اومد به ایشون هدیه داد. احتمالاً فیلمش رو دیدید، بعضن تو ذهنتون هست، بعد از شهادتشون البته منتشر شد. اینو که بهشون هدیه دادن گفتن دست شما در نکنه، زحمت افتادید، ولی چرا منو کشیدید؟ من که یه طلبه ناچیزم، حضرت آقا رو میکشیدید، هنرتون رو برای ایشون خرج میکردید. اگر این جمله هم نمیگفتن کسی خورده نمیگرفت، حالا شما تو اون روستا مثلا یکی یه هدیه ای داده چرا میگی برو آقا رو بگی؟ اما چون دلش همه جا گره خورده، میخواد همه جایی بگه به من توجه نکنید، به او توجه بکنید. این توی ایران تو روستا اینجوری میگه، توی سفرهای خارجی تأکید کرده بودن به ما در دفتر، هر جای دنیا که میریم در کنار این هدایای تشریفاتی و سنتی، صنایع دستی و امثال هم میارید برای اون مقام خارجی، موظفید ببینید ناظر به زبان اون کشور چه کتابی در مورد حضرت آقا یا از کتابهای خاطرات آقا به زبان اون کشور ترجمه شده، من در کنار هدایایی که میبریم و به اصطلاح پروتکلی مبادله میشه و داده میشه، این رو خودم بدم به رئیس جمهور یا نخست وزیر اون کشور. همین کتاب خون دلی که لعل شد، که خاطرات زندان آقا از زبان خود ایشونه، به زبانهای مختلف ترجمه شده، رفتیم در ونزوئلا اسپانیولی اینو دادن به آقای مادورو و شروع کردن از آقا تعریف کردن. مادورو گفت من همین امشب شروع میکنم این کتاب رو بخونم. رفتیم ترکیه، خب ترکیه جلوی پرده دشمن خونی اسرائیل، پشت پرده شریک تجاری اولشه. کتاب آقا در مورد فلسطین که مجموع سخنرانیاشون بود به ترکی استانبولی ترجمه شد رو به اردوغان هدیه دادن، باز شروع کردن از آقا گفتن. در پاکستان همین کتاب رو به زبان انگلیسی و جاهای مختلف دنیا. یعنی وقتی به رئیس جمهور یک کشور هم میرسید دوباره از رهبری میگفت. نه فقط به رئیس جمهور، رفتیم در چین، ایشون تنها تفریحشون، حالا داخل پرانتز، تنها تفریحشون در سفرهای خارجی، اگر اسمش رو بگذاریم تفریح، بین همه جلسات فشرده و اینکه اگر میشود یک سفر رو 8 ساعته برگزار کرد 10 ساعتش نکنیم، یک ساعت هم وقتمون هدر نره توی کشور دیگه، تنها تفریحشون این بود میرفتن تو مساجد اون کشورها، میگفتن من مسلموناشون هم ببینم، یا حالا احوالی هم با مسلمونا داشته باشیم که پیام انقلاب اسلامی و پیام رهبری رو بهشون منتقل بکنم از همین فرصت کوتاه. لذا در پکن رفتیم، یه مسجد کهن 600 ساله ای داشتن، مال اهل سنت هم بود، پشت سر امام اهل سنت هم نماز خوندن، فضای تحبیب قلوب که پیش اومد، گفتن آقا بفرمایید صحبت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحالیم خدمت شما. جمله دوم به سوم گفتن که امام خامنه ای این گونه است، امام خامنه ای این گونه است، توفیقات ما، صلوات خط بفرم. مردم خودمون، پیش مقامات خارجی، پیش مسلمون توی کشور دیگه از آقا میگه. عرضم تمام. این آدم در ذهنش فقط نیست، در زبانش نیست، در عملش هم است. کجا؟ خیلی نمونه میشه گفت. آخرینش رو که برای خودم دلچسب ترینه رو بگم. آخرین جلسه هیئت دولت چهارشنبه 26 اردیبهشت 403، 4 روز قبل از شهادتشون، یک اتفاقی تو کشور افتاده بود. این یک ماجراهایی پیش اومده بود، یک سری از دستگاه‌ها و نهادها و قوا اختلافی با دولت، پرونده‌ای، یه مسئله خلاصه ایجاد شده بود. در اون هفته هم چند نفر از مقامات عالی رتبه اون دستگاه‌ها به شدت در مورد دولت صحبت کرده بودن و یک حواشی ایجاد شده بود. ماجرا البته چند ماهی ادامه داشت، به اوجش رسیده بود. ما وارد جلسه دولت شدیم، دیدیم چند نفر از وزرا قبل از حضور ما صحبت کردن در این موضوع. ما هم که بودیم دو سه نفر دیگه صحبت کردن، همه حرفشون همین بود: چرا شما جواب نمیدید؟ چرا شما چیزی نمیگید؟ چرا سکوت کردید؟ چرا میذارید هجمه بشه؟ ایشون چی گفتن؟ تموم شد صحبت‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. این ماجرایی که اشاره کردید قبلا هم در موردش صحبت کردیم تو دولت. اصل ماجرا رو میدونید، میدونید که حق به جانب ماست، واقعیت چیز دیگری است. اونا یه تریبون دارن، ما دو تا تریبون داریم، پس شاید صدای ما بلندتر هم باشه و به افراد بیشتری برسه. اما من از استادم شهید بهشتی، حالا دیگه اینایی که میگم جملات آقای رئیسیه، من از استادم شهید بهشتی، تازه ایشون آیت الله بود، من که یه طلبه ناچیزم، یاد گرفتم حرفی و کاری که خلاف میل رهبری باشه رو مطرح نکنم، ولو این که به ضرر خودم تموم بشه، ولو این که مورد هجم قرار بگیرم. و الان هم در این موضوع میدانم که آقا رضایت ندارند که ما بیاییم دعوا رو به تریبون ها بکشیم. من واقعیت رو رفتم به ایشون هم گفتم، ولی دعوا رو به تریبون ها کشوندن، نشان اختلاف بین مسئولین رو نشون دادن، انسجام مردم رو از بین میبره، اتحاد مردم رو از بین میبره و این خلاف میل رهبری است و خلاف سیاست آقاست. و من با خودم عهد کردم تا زنده ام کاری خلاف میل ایشون انجام ندم. بعد بغض کردن، گفتن خیلی به هم فشار میاد، شبها تا دیر وقت به این فکر میکنم که خدایا اینجا واقعیتی نیست. خیلی ها به من میگن برو واقعیت رو بگو، اما من این کار رو نخواهم کرد. جلسه تموم شد. تو خبر جلسه من یک خط اضافه کردم، یعنی آوردم که، و ایشون در مورد بعضی از موضوعات مطرح شده در روزهای اخیر هم گفتن که توضیحاتی ارائه دادن، همین حد. اصلا نگفتیم چی گفتن، نگفتن حق به جانبشون، هیچی، فقط گفتیم توضیح. خبر میرفت ایشون میدیدن و تایید میکردن، رو اون خط کشیده بودن، گفته بودن آقای رحیمی این برای داخل جلسه بود، قرار بر انتشار هیچ بحثی از این موضوع نبود. رفت و بعد از شهادتشون یک بخشی از اون فیلم منتشر شد، فقط برای اینکه نشون بده نگاه ایشون به رهبری چی بود. لا جمله پایانی من، اون چیزی که امثال این شخصیت جامع الاطراف به تعبیر آقا یکی از بهترین ها زیر آسمان و کسی که آقای مخبر میگفت هر بار بعد از شهادتشون رفتم پیش حضرت آقا گفتن آقای مخبر خیلی حیف شد. خانواده شهید رئیسی گفتن در اربعین ایشون رفتیم خدمت آقا، گفتن شما خانواده ایدی، همچی شخصیت عزیزی رو هم از دست دادید، حتما سختتونه. ولی هیچ کی به اندازه من خسارت ندید از این اتفاق. وقتی یه شخصیتی با این جایگاه میگه من کاری انجام نمیدهم که باعث بشود اتحاد ملت از بین بره، چون دغدغه رهبری حفظ اتحاد ملته، حواسمون باشه، اصلا نمیخوام وارد مصادیق بشم، سوادشون هست، ولی بدونید اتحاد 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 اون چیزی بوده که ترامپ رو الان دیوانه کرده. ممکنه در ساعات آینده یا روزهای نزدیک اتفاقاتی رخ بده. به نظر من فهمم از این منش شهید و کلام حضرت آقا اینه، قبل نمامون اون حفظ اتحاد است. هر جایی که احساس کردیم یه چیزی اتحاد در صفوف ملت، خودمون دیگه، هر کی آقای مطیعی داشتن احکام میگفتن، هر کی مکلف خودش دیگه میتونه تشخیص بده، تشخیص داد که چه چیزی الان برخلاف اتحاده، بدونه که برخلاف خواست رهبر شهید و رهبر حی داره عمل میکنه. اصلا مصداقشو کار ندارم، واقعا خودم هم نمیدونم چی، ولی اتحاد 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 کشنده ترین سلاح ما برای دشمنه. شادی روح همه شهدایی که ازشون نام بردیم الان، شهدایی که این روزها و شبهامون آکنده از یاد اونها و فقدان اونها، خاصه رهبر بی نظیرمون که حالا حالا داغ هستیم و نمیدونیم چه شخصیت بی نظیری در تاریخ بشریت رو از دست دادیم، و شهدای خدمت، خاصه شهید رئیسی عزیز، صلواتی خط بفرمایید.